اتفاق دوباره الان دوباره داریم وارد یه تحول خیلی بزرگ حوزه هوش مصنوعی میشیم که اگر مثلا یه کسب و کاری تا دیروز داشته یه خدماتی و انگار که قراره که آنالوگ تبدیل بشه به دیجیتال، یعنی واقعا الان دوباره همین شکلیه. شاید تا دیروز یه کسی می‌خواسته مثلا وبسایتی رو بیاره بالا، شاید بعد مثلا 6 ماه یک سال براش وقت میذاشته، کدنویسیش میکردن، روش کار میکردن، طراحی میکردن. الان کافیه که مثلا یاد بگیره که چجوری با این هوش مصنوعی کار کنه و ازش بخواد و اون فرایند شاید یک ساله رو بتونه براش توی حتی 5 روز 10 روز انجام بده. خب این یه تحول خیلی بزرگه که و به نظر من یه فرصت خیلی خوبه. یعنی اگر ما الان بخوایم در مورد فرصت‌ها صحبت کنیم، شاید بزرگترین فرصت این هوش مصنوعیه که تو دلش میلیون‌ها فرصته. یعنی شما از فضای فروشگاه و ای کامرس و نمیدونم سوشال و تولید محتوا و یعنی توی همه جا دیگه میتونه کار رو تا میریم حتی وارد حوزه‌های پزشکی میشیم. یعنی من خودم خب حالا توی جی تکس نبودم ولی دنبال میکردم، مثلا دیدم ربات که با هوش مصنوعی هم کار میکنه داره مشاوره روانشناسی میده. یعنی داره نشون میده که چه تحول این هوش مصنوعی میتونه ایجاد کنه. حالا شاید یه سری جا هنوز جای انسانو نمیگیره و شاید توی اون بحث احساساتش ضعف داره، ولی میتونه کمک کننده به نظرم یه روانشناس باشه. یعنی یه روانشناس میتونه دیتا ها رو با این جمع‌آوری کنه، بعد دیتا ها رو به این هوش مصنوعی بده، بعد این هوش مصنوعی یه سری ریپورت بهش بده، بعد یعنی شاید کاری که مثلا یه روانشناس می‌خواسته توی مثلا 5 جلسه توی 10 جلسه یک ساعته انجام بده، شاید اینو بتونه توی یک جلسه یک ساعته نتیجهشو بگیره و اون مخاطبم استفاده کنه. اون وقت حالا ما باید چیکار کنیم؟ چون یه سری براشون سوال میشه، حالا این فرصته یه تهدیدم هست دیگه، خب اما اون بیکار میشیم. نه اینجوری نیست، ما قراره که وقتمونو بذاریم برای کارهای خیلی مهمتر. یعنی مثل زمانی که چرخ خیاطی اختراع شده بوده، اون بنده خدا یک چرخ خیاطی اختراع کرده بوده، نمیدونم حالا اعدامش کردن یا میخواستن اعدامش کنن. کی؟ خیاطا. فکر میکردن که بیکار میشن، چون مثلا 4 روز طول میکشه یه شلوار بدوزن، بعد این میذاشتن سر این دستگاه توی چند دقیقه، حالا دستی هم بوده ولی دوخته میشده میومده بیرون. بعد بعدا متوجه میشن که نه، ما میتونیم وقتمون رو بذاریم سر کارهای خیلی مهمتری، مثل طراحی بهتر، مثل تولید بیشتر، خروجی بهتر و با کیفیت‌تر و خیلی کارهای دیگه. الان هم واقعا هوش مصنوعی یه همچین فرصت بزرگیه که شاید یه سری احساس کنه یه تهدید برای شغلشونه، ولی واقعیت این نیست. یه برنامه نویس قبول ممکنه دیگه نیازی نباشه که اون همه کد بزنه، ولی باید بتونه که از هوش مصنوعی درست استفاده کنه و یه خروجی مطلوبتر و بهتری از اون، یعنی در کل، یعنی توی کلمه این میشه که بهره وری به شدت میره بالا.
خروجی و بهره‌وری بهتر با هوش مصنوعی. خیلی ممنون. شما بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. وحید خسروی کارآفرین در حوزه اقتصاد دیجیتال همراه ماست. وحید جان، در بخش قبل به فرصت ها اشاره کردیم، حدودا فکر کنم 10 دقیقه هم زمان داریم و در دو بخش 5-6 دقیقه‌ای بتونیم بحثمون رو جمع‌بندی کنیم. ببین، اقتصاد دیجیتال الان سهمی که از جی دی پی داره در کشورمون 7-8% و در واقع دوست داریم که دو رقمی بشه به زودی و این اتفاق بیفته. فکر می‌کنی باید چیکار بکنیم؟ حالا ما چالش‌ها رو گفتیم، فرصت‌ها رو گفتیم که واقعاً اقتصاد دیجیتالمون، حالا اینکه یه عدد هستش ولی خب به هر حال برای سنجش و بهره‌وری استفاده میشه، اقتصاد دیجیتال بیشتری رو ببینیم.
خب مهم‌ترینش فرهنگ سازیه. یعنی اول از همه ما نیاز داریم به فرهنگ سازی. من چند وقت پیش توی بانک بودم، بعد داشتم با رئیس بانک صحبتی میکردم، بعد خب فکر میکردم که الان مثلا یه رئیس یه بانک باید یه اطلاع ریزی از هوش مصنوعی داشته باشه. همینجور صحبت کردیم، خب الان یه جور ترند هم هستی، یعنی ما بحث هوش مصنوعی خیلی داغه. من یه اشاره‌ای به هوش مصنوعی کردم، بعد دیدم بنده خدا اطلاعی تو این زمینه اصلا نداره. بعد گفتم خب اولین گامی که برداشتم گفتم که شما مثلا گوشتون رو باز کنید، حالا میتونید اپو نصب کنید، بعد نصب کرد، بعد گفتم الان میتونید یه سری سوال ازش بپرسید جوابتو بده. گفت انگلیسی باید بزنم. یعنی ببین هنوز تصورش این بودش که شاید باید الان مثلا زبانم مسلط باشه که بتونه از هوش مصنوعی استفاده کنه. گفتم نه، شما خیلی راحت درخواستتو با زبون اصلا فارسی عامیانه تایپ کن، یا حتی این ریکورد وایس هم داره، یعنی تو نسخه جدیدش اینجور شده دیگه. شما میتونی حالا وایس حتی بهش بدی به فارسی، اونم جوابتو میده. بعد یه تست کرد، بعد باز هم به این فکر میکرد که داره با یه ربات صحبت میکنه. یعنی منظور اینه که توقع جواب 0 و 1 داشت. بعد گفتم که
خب نسخه ChatGPT جنرال رو بهش معرفی
جنرال معرفی کردم. بعد گفتش که خب مثلا این جواب من داد به همه این جواب میده. گفتم که نه اینطوری نیستش. گفتم شما همین سوال رو دوباره ازش بپرس. همون سوال رو دوباره ازش پرسید، یه جواب دیگه ای گرفت به شکل دیگه ای. گفتم این هوشه، این مثل خود ما انسان ها. یعنی مثلا همین تایمی که الان ما با هم دیگه توی این برنامه گفتگو داشتیم، اگه دوباره از اول شروعش کنیم بریم، قطعا شاید مثلا 60% همون صحبت ها باشه، ولی یه بخشیش کامل تغییر میکنه دیگه. یه اتفاق جدیدی میفته. گفتم که نه اینجوری نیستش، این هوشه. میدونید در کل من داشتم چی کار میکردم؟ به زعم خودم داشتم فرهنگ سازی میکردم که ما باید از هوش مصنوعی استفاده کنیم. همین الان که داریم با هم گفتگو هم میکنیم دارم همین کار میکنم. یعنی ما اصلا شروع کنیم. حالا ChatGPT واقعا ساده ترین موضوعه، یعنی توی هوش مصنوعی شاید یکی از ساده ترین ابزار هاست، ولی اگر ما بتونیم این کار رو انجام بدیم و توی گام اول فرهنگ سازیشو داشته باشیم که افراد بدونن وقتی صحبت هوش مصنوعی میشه منظورمون یه ربات که یه سری جواب ساده یا یه سری سولوشن یا راه حل ساده بهمون میده نیست، تا یواش یواش برسیم به این مرحله که مثال میگم مثلا شاید گام‌های خیلی دوره، ولی یه فروشنده سنتی توی بازار تهران و مجاب بر این کنیم که آقا تو بیا این اطلاعات محصولات تو، بعد اطلاعات مشتریان تو، بعد میزان فروش تو، همه اینا رو با هم دیگه جمع کن. اون جمع کردنی که میگیم نه خیلی چیز پیچیده ای، اما مثلا توی اکسل زیر هم تایپ کن فقط. بعد این دیتا رو بده به هوش مصنوعی، بعد هوش مصنوعی به تو میگه که این محصولات تو از توی مغازت که تازه داری سنتی کار میکنی، این محصولات تو حذف کن، این محصولات تو بیشتر کن. و مخاطب هدف تو هم اینا هن. یعنی مثال میگم مثلا رنج سنی مشتری های تو از نظر من هوش مصنوعی مثلا 15 تا 25. خب این فروشنده از فردا متوجه میشه خب دکور مغازم هم پس ببرم به سمتی که مناسب این سن باشه. شاید این گام یه مقدار دورتری باشه چون درکش برای اون صاحب کسب و کار سخت‌تره، ولی ما بعد از همین گامای اول شروع کنیم. شاید همون کاری که من توی مثلا بانک با یه رئیس بانک کردم اثر بر این بذاری که فردای روز اگر یه جلسه رؤسای بانک ها با هم دیگه داشتن، این رئیس بانک توی اون جلسه در مورد هوش مصنوعی صحبت کنه، بعد ما نتیجه شما مثلا 2 سال دیگه 1 سال دیگه توی اینترنت بانک من و شما احساس کنیم ای مثلا فلان بانک.
چیزی کوچیک باید شروع کنیم،
خیلی باید گام کوچیک برداریم، ولی خب نتیجهش واقعا نتایج بزرگی خواهد بود.
تجربه باحالی بود. پس اونایی که این کار هستن سعی کنن که این فرنگسازی رو شروع کنن دیگه، حالا هر جایی که هستن، حتی از تاکسی هم در واقع میتونید این کار رو شروع کنید. و اگه بخوایم تو چند دقیقه برنامه رو جمع‌بندی کنیم با نگاهی به آینده، پیشنهاد چیه؟ چشم‌انداز چیه؟ پیش‌بینی تو چیه؟ آینده اقتصاد دیجیتال چیه؟
ما هر چی امروز صحبت کردیم قطعا یا کل صحبتمون تو حوزه هوش مصنوعی بود یا بهش اشاره‌ای هم داشتیم، ولی خب آینده که اصلا کامل به لحاظ تکنولوژی که میتونیم بگیم که درآمیخته با هوش مصنوعی، اصلا شکی توش نیست و خیلی هم سرعتش بالاست. یعنی من اینو یه برنامه بلند مدت نمیبینم، یعنی میبینم که 1 سال بعد ما قطعا یه تحول بزرگی توی این حوزه خواهیم دید. اما حالا اینکه چه اتفاقی، حالا اگه بخوام یه تهدید داشتم بگیم، چه اتفاقی که توی حوزه اقتصاد دیجیتال برای ما میفته اینه که اگر تغییرات خوبی به لحاظ زیرساختی ما نداشته باشیم، ما اون قسمت بعدش هم خواهیم دید، یعنی دوباره یه سیر جدید مهاجرت و به جای اینکه این نسل جدیدی که تازه داره وارد بازار کار میشه، یعنی ده هشتادی ها بیان اون انرژی جوانیشون و اون یادگیری هایی که توی این سالها داشتن رو بیارن توی خود فضای اقتصاد دیجیتالی کشورمون پیاده کنم. و امیدوارم که واقعا یه تحولاتی، حالا همینجور که حالا شنیدیم آقای پزشکیان امروز گفتن که مثل اینکه فیلترینگ رو میخوان بردارن یه همچین،
آره گفتم فیلترینگ برداشته میشه، خب آره. داریم خیلی سریع و همگی با هم
اتفاقات اینجوری ببینیم، شاید واقعا فیلترینگ یه چیز کوچیک باشه در قوه تصمیم گیری، دارم میگم یعنی، ولی برای ما خیلی
تأثیر گذاره،
یه تأثیر خیلی بزرگی میذاره و یه دریچه بزرگی ایجاد میشه که ما میتونیم وقت تا یک سال دیگه تا دو سال دیگه یه تغییرات خیلی خوبی رو توی کشورمون ببینیم. ما اگه بخوایم اینو به دو دسته اینا رو تقسیم کنیم، یه بخشی از موضوعات تحت کنترل ما هست، یه بخشی از موضوعات تحت کنترل ما نیست. اون چیزی که تحت کنترل ما به نظر من شرکت‌ها، استارتاپ‌ها الان توی ایران اون قسمتی که تحت کنترلشونه دارن تمام توان و انرژیشون رو میذارن، چون این کسانی که به نظر من الان دیگه موندن تو اینجا و دارن کار میکنن خیلی مصممن به هدفشون و دنبال اینن که ایران جای بهتری برای زندگی کردن باشه و بتونن این فضا رو درست کنن. و من فکر میکنم که خیلی خوبه که از اون ور چیزایی که تحت کنترلشون نیست هم درست بشه که اینا بتونن نتیجه بگیرن. برای همین همون صحبتی که خودتون کردید، میتونیم حداقل اینه که یه پیشبینی کوچیکی در موردش داشته باشی.
بسیار عالی، خیلی ممنونم وحید خسروی. در بخش آخر از آینده اقتصاد دیجیتال گفتیم و برداشتن فیلترینگ و تأثیرش در اقتصاد دیجیتال و همینطور در واقع کسایی که ماندن در کشور و مصممن که ایران رو به جای بهتری برای زندگی تبدیل کنن و خب پیشبینی ثبات و اینکه تقاضای ثبات رو داریم که بتونیم کسب و کارها رو بهتر جلو ببریم. و ای جان خیلی ممنون از اینکه در بارکد اومدی، برای شما و مجموعه آرزو بهترین حال دارم.
خیلی ممنون از شما و وقتی که در اختیار من گذاشتید.
ممنونم. با وحید خسروی گفتگو کردیم. وحید خب خدمات مختلفی رو در مجموعه ارائه میده، از جمله سرویس‌های پیامک و همینطور برنامه ویدیویی که به اسم ایده پردازان در واقع جلو میبریم و ممنونم از اینکه در این برنامه حضور پیدا کرد. خیلی ممنونم از شنوندگان محترم رادیو اقتصاد اینکه همراه ما بودید در این برنامه. بارکد رو میتونید پنجشنبه ها عصرگاه از رادیو دنبال بکنید و اگر برنامه رو از دست دادید میتونید از ایران صدا هم دوباره گوش کنید یا حتی اون رو بارگذاری کنید. من آرش سروری، موجی کارشناس و سردبیر برنامه، به همراه فرزانه صادقیان تهیه کننده محترم برنامه، تا هفته آینده به شما بدرود میگم. خدا نگهدارتون و به امید موفقیت های بیشتر برای کشورمون. خب ای جان خسته نباشی.
شما خسته نباشی.
خیلی خوب گفتی پس همیشه. و نظر چی بود؟
خیلی عالی بود، خوب بود. به نظر من این فضاهات خوب، تیربون خیلی خوبیه دیگه، یعنی آره به نظرم میتونه خیلی صداها رو به گوش مسئولین حتی مردم توی فرنگز تاثیر بده. دست در نکنه بگیم
موشی شنوایی باشه و بیشنم منوکات رو میگیم و بازریم هم کمک کنیم و حتی تیربون بخشی که میاد هم بذاریم که اونا هم صحبت شروع بکنه. ولی خب به هر حال تقاضایی که دارید مواردی که معمولا تو چالش ها و فرصت ها سعی می‌کنیم مطرح کنیم.
مرسی. Thank you.
خیال شیرینی به سر دارم امشب، ای خم کهن وادی شمر دارم امشب، کسی وانه انگه ما امشب نیامه، ز حال خراب و خبر دارم امشب، ز حال خراب و خبر دارم امشب. من چاله بی هم درانگی ایسوسا، کوهی گبز مولی به سر دارم امشب، کوهی گبز مولی به سر دارم امشب، من کوه نکوه سر تو دارم آشام، من کوه نکوه سر تو دارم آشام، دو چشم زخینه جیار دارم امشب، دو چشم زخینه جیار دارم امشب. خدا بس یه جلدی زمانم سفر کرد، خدا بس یه جلدی زمانم سفر کرد، هرام ارک میله للر دارم امشب، هرام ارک میله للر دارم امشب، چون آدیز دنیا دلم سیرا بیره، چون آدیز دنیا دلم سیرا بیره، که رخت مزاره به وردارم امشب، که رخت مزاره به وردارم امشب. بریم و در شاد دنیا نبستن، بریم و در شاد دنیا نبستن، خدا یاز خوبی ممر دارم امشب، خدا یاز خوبی ممر دارم امشب.
رادیو اقتصاد، صدای کسب و کار همه مردم ایران. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
آن روی سکه،
به نام خدا. با سلام خدمت شنوندگان ارجمند، خوش آمدید به برنامه. با پایان انتخابات امریکا بحث درباره پیامدهای آن در محافل سیاسی و رسانه‌ای ادامه دارد. در برنامه آن روی سکه به بررسی این موضوع از نگاه رسانه‌های فارسی زبان بیگانه خواهیم پرداخت. شکست دموکرات‌ها در انتخابات امریکا انتقادات زیادی را در محافل سیاسی نسبت به عملکرد دولت بایدن برانگیخته است. با پایان رقابت‌های انتخاباتی، انتقادات درون حزبی به عملکرد دموکرات‌ها و ضرورت اصلاح سیاست‌های گذشته از نکات جدی بیشتر مباحث کارشناسی بوده است. هرچند رسانه‌های همسو با دولت آمریکا تلاش کردند با محدودسازی عوامل شکست کاندیدای دموکرات از گستردگی دایره انتقادات بکاهند. یک کارشناس در گفتگو با صدای آمریکا:
به نظر من برای حزب دموکرات این سوال مطرح میشه که ما چرا شکست خوردیم؟ آیا شکست خوردن ما به خاطر نماینده بودن خانم هریس بود؟ که خب میدونیم واقعا با کنار رفتن آقای بایدن 3 ماه بیشتر فرصت نداشت، درسته، برای اینکه در این کارزار انتخاباتی شرکت بکنه. اما فکر میکنم مشکلات دیگری هم هست. به نظر من اگر از نگاه جامعه شناسی سیاسی بخوایم بهش نگاه بکنیم، دموکرات‌ها بعد از شکست خانم هیلری کلینتون و حالا خانم هریس واقعا باید این سوال از خودشون بکنن که آیا جامعه امریکا آمادگی پذیرش یک خانم رو به عنوان رئیس جمهور داره یا نه. نتایج امشب به نظر میاد که نشون میده که آماده چنین امری نیستن و این به نظر من یک تغییر نگاه رو در این حزب رقم میزنه.
در حالی انتخابات در امریکا پایان یافته که استراب و نگرانی ناشی از دو قطبی سازی های سیاسی این انتخابات بر جامعه امریکا حکم فرما شده است، تنش‌های سیاسی و حزبی در جریان انتخابات همبستگی اجتماعی را در جامعه امریکا مخدوش ساخته و این کشور را با دوگانگی‌های شدیدی دست به گریبان کرده است، موضوعی که محافل رسانه‌ای امریکا بارها نسبت به عواقب این پدیده هشدار داده و نسبت به پیامدهای آن برای جامعه امریکا اظهار نگرانی کردند. گزارشی از شبکه اینترنشنال:
اضطراب زیادی وجود داره در میان رای دهندگان، مخصوصا از دو دستگی در جامعه و همچنین این جدایی و در واقع اختلافات و نفاقی که در جامعه به وجود اومده در این چند ماهی که کمپین های این دو رقیب یعنی کامالا هریس و دونالد ترامپ ادامه داشته و مردم نگران هستن از اینکه نتیجه این انتخابات چه خواهد شد.
یکی از پدیده‌های این دوره از انتخابات امریکا تکرار زود هنگام موضوع تقلب از سوی یکی از کاندیداها بود. بحث تقلب در انتخابات امریکا از سوی کاندیداها مسبوق به سابقه بوده و در ادوار گذشته نیز از جمله چالش‌های انتخابات امریکا بوده است. تحلیلگران سیاسی تقویت موضوع تقلب در انتخابات امریکا را ناشی از بی‌اعتمادی نسبت به نظام انتخاباتی و دموکراسی حاکم بر این کشور خواندند. طرح تقلب در انتخابات امریکا از سوی کاندیدای جمهوری خواه بیانگر بسترهای بی‌اعتمادی نسبت به سازوکارهای انتخاباتی و احتمال وقوع آن ارزیابی شده است. گزارش صدای امریکا در این زمینه:
اگر یکی از این دو نامزد نخواهد نتایج انتخابات را بپذیره چه اتفاقی خواهد افتاد؟ همین چند ساعت پیش من داشتم از همین خیابون رد می شدم که بعضی از دستفروش ها این رستوران دارها داشتن با هم صحبت می کردن، یکی از اون برداد می زد می گفت که این بار هم می خوان انتخابات رو بدزدن، تقلب کنن. یکی می گفت من مطمئنم که دونالد ترامپ برنده این انتخابات اگر که دوباره دموکرات ها تلاش نکنن که در این انتخابات دوباره آرای مردم رو دزدی بکنن.
طبق اظهار نظری که آقای ترامپ داشته در مورد طرفداران خودش و اینکه این نتایج بعد از نتایج به رویدادهای خشونت‌آمیز مجدداً تکرار نشه، این رو باید من بگم که اینجا آریزونا مسبوق به سابقه است به اینکه هواداران ترامپ در سال 2020 با ادعاهای مبتنی بر اینکه تقلب در انتخابات صورت گرفته شلوغی‌هایی داشتن، خشونت‌هایی به پا شده. برای همین این بار هم اوضاع تحت کنترل تمهیدات امنیتی نیروهای گاردهای مسلحی که اینجا هستن تا بتونن کنترل کنن که چنین رویدادهایی تکرار نشه.
کارشناسان ناکامی کاندیدای دموکرات در انتخابات امریکا را ناشی از سیاست‌های شکست خورده داخلی و خارجی دولت بایدن دانستند. سیاست‌هایی که در داخل موجب نارضایتی اجتماعی و در سطح بین‌المللی نیز به عنوان حامی رژیم تروریستی اسرائیل معرفی شده است. دولت بایدن در حالی که در داخل با انبوهی از مشکلات سیاسی و اقتصادی مواجه بود، به جای تمرکز بر روی حل مشکلات مردم امریکا، به پشتیبانی همه جانبه از رژیم جنگ طلب صهیونیستی پرداخت تا کارنامه سیاهی از خود در حمایت از تروریسم دولتی اسرائیل ارائه دهد. خبرنگار شبکه صهیونیستی اینترنشنال:
جو بایدن یکی از رئیس جمهورایی بود در ایالات متحده که بسیار به اسرائیل کمک کرد. بدون کمک‌های کاخ سفید اسرائیل نمیتونست که این یک سال جنگ را بدین گونه پیش ببره، اما در هر صورت اختلاف نظرهایی در رابطه با مسائل حقوق بشری در غزه، پایان جنگ، توافق آتش بس در این مدت بین اسرائیل و جو بایدن برقرار بود و به گونه این تنش احساس می شد در تمامی سالهایی که جو بایدن رئیس جمهور بود.
آن روی سکه، کاری از گروه سیاسی رادیو اقتصاد. تحلیل بازتاب‌های سیاسی و اقتصادی تحولات ایران در رسانه‌های بیگانه.
انتخابات در امریکا نشان داد که دموکراسی ادعای این کشور بیش از هر زمانی متزلزل شده است، در حالی که همواره مدعیان دموکراسی در امریکا ارزش‌های دموکراتیک را پاشنه آشیل نظام سیاسی این کشور می‌دانستند. این بار با انتخاب کاندیدایی با تمام مؤلفه‌های ضد اجتماعی نشان داد که جامعه امریکا در برابر گزینه‌های جبری پیش رو به اعتراض روی آورده و با سرخوردگی دست به انتخاب زده است، وضعیتی که روند تنزلی نظام اجتماعی و سیاسی را در امریکا انعکاس داده است. بشنوید از خبرنگار صدای امریکا در این زمینه.
وقتی شما می‌بینید اعضای یک حزب سیاسی هنوز توانایی تعریف یک جنسیت رو ندارن، از ترس اینکه بخوان در واقع جلوی دوستاشون مثلا یه وقت ناراحتشون بکنن، نمیتونن بگن تعریف یک زن چیست، نمیتونن زن رو تعریف بکنن، نمیتونن کروموزوم X و Y رو تعریف بکنن، هنوز از ترس سیاسی بازی. خیلی از این افرادی که به آقای ترامپ رأی میدهند امروز به خاطر این نیست که از آقای ترامپ خوششون میاد یا از سیاستاش خوششون میاد، از دموکرات ها وحشت کردند. به این دلیل، به دلایلی که تمام ارزشهای خودشون میذارن زیر پا، ارزشهای دموکراتیک رو میذارن زیر پا.
افول ارزشهای سیاسی و اجتماعی در انتخابات امریکا تصویر روشن‌تری از واقعیت‌های پنهان شده که امریکا ارائه کرده است. اکنون نماینده جمهوری‌خواه‌ها با ادعای احیای گذشته آزمون دشواری را پیش روی خود دارد، آزمونی که به باور کارشناسان با ادعاهای توهم‌آمیز رئیس جمهور جدید دور جدیدی از ناامیدی و سرخوردگی را برای جامعه امریکا به همراه خواهد داشت. دکتر فاد ایزدی، کارشناس مسائل امریکا:
بحث افول در امریکا همطور که 4 سال پیش هیچ مخالفی نداشت، اختلاف نظر بود بین کارشناسا. بعضی میگفتن این کار انجام بدیم افول کاهش پیدا میکنه سرعتش، بعضی میگفتن درست بشه نیستش. الان خیلی ها معتقد خواهند شد که با آمدن دوباره آقای ترامپ این تسریع افزایش پیدا میکنه، سرعت افول افزایش پیدا میکنه. این اختلافات بود. این نکته من اینجا عرض کنم که افول و فروپاشی فرق میکنه. این رو بعضی وقتا ما در محیطهای مختلف میبینیم که این کلمات نباید جا به جا بشه. فروپاشی اون اتفاقی هستش که برای شوروی افتاد، کل کشور به هم ریخت، جدا شدن قسمت های عمده از کشور، همه آدمایی که در سیستم حکومتی